ما اونجایی که میگیم این خاکی که اومده به اراضی کشاورزی خسارت رسونده، این خاک فرس، این نوع رسوب هست، نه اون رسوبی که شما ما طرحهای پخش سیلاب بر آبخانهای کشور را به عنوان یکی از راهکارهای بسیار مهمه، هم کنترل سیل میبینیم هم احیا خاک میبینیم، اما اونجا آب را به صورت یک قشر نازک رو زمین پخش میکنیم، خاک نازکی رو زمین میگذاره، احیای خاک میشه. ولی اینی که نیم متر خاک رفته روی محصولات کشاورزی روی زمین قرار گرفته، این خاک رو
این خاک قابل کشت
الان نیست.
من یه نکته رو بگم، سیل اومده در واقع اونجایی که تحت تاثیر قرار داده خوزستانه، اونجایی که داریم تغذیه آبخان میکنیم در مرکز کشور. ببینید من حرفای آیه دکتر پورهمت و سایر دوستان رو در مورد بحث آبخیزاری 100% قبول دارم و کاملا درست میگن، و صحبت کلیدی که آیه دکتر فهمی بهش اشاره کردن که چرا این سیل خسارت زد و باید چرا این سیل وجود اومد رو جدا بکنیم. خسارت زد چون آبخیزداری رو درست انجام ندادیم، چون پوشش گیاهی رو از بین بردیم. ما میتونیم به جای ساخت اون صدایی که آیه به سمانده فرمودن برای سیلابای 1000 ساله 2000 ساله 10000 سال، من نمیدونم واقعا سیل 10000 سالی یا 1000 سالی بیاد این سده چیکار میکنه، ما چرا نمیریم ببینید کاری که امروز کرده خیلی کار خوبی بوده که سیلاب و حالا به چه ترتیبی چه اتفاقاتی پایین افتاده، اگر کرده بود که خب اینقدر خسارت نباید میداشت. ببینید این صحبت آیه دکتر پورمت درسته، آیا ما میتونیم بیایم به جای اینکه سد رو بسازیم برای اینکه یه سیلی 1000 سال 1000 سال یه موقعی داره میادش، بریم اون آبخیزداری رو بکنیم که فواید متعدد دیگه رو داره؟ این یه نکته. نکته دیگه اینه که ببینید یکی از دلایلی که خسارت زده بحثیه که همه دوستان اشاره کردن، بحث بستر و حریم رودخونه هاست. هیچ کس این وسط الان نمیپرسه یا نمیاد قبول مسئولیت کنه این بستر و حریم به چه دلیل اشغال شده. اگر امروز سیل بالا زده توی اهواز داره میاد، هیچ کی میپرسه که کی اجازه داد بستر و حریم کارون به سمت مورد تجاوز قرار بگیره، بستر و حریم کرخه مورد تجاوز قرار بگیره. حالا جالبه همین دلایلی که گفتن دوستان در مورد اینکه دستگاه‌های متولی چشماشون رو بستن، شما می‌دونید ما دهه 40 قانون بستر حریم داریم، دهه 50 داریم، همین الان 5 ساله بحث حریم کیفی تو سازمان حفاظت زیست متوقفش کرده، اصلا پاسخگویی نیست در مقابل. اما نکته اینه اگر کارون بستر طبیعی و حریم طبیعیش رو داشت، به جز کارکردهای متنوع محیط زیستی و اجتماعی و بقیه چیزا، آیا این سیل رو خیلی ایمن‌تر عبور نمی‌داد؟ ببینید بحث سری نیست، امروز 1000 ساله اومد، فردا 10000 ساله میاد. پس شما اومدین یه سری دخل و تصرف ها در محیط کردید، اون قسمتی که تخریب پوششگیایی زمین کردید، بستر و حریم رو بهش تجاوز کردیم، بعد راهکار براش بذاریم که آره سد بسازیم بهتر. بله معلومه که این گونه نیست.
آقای دکتر فهمی بفرمایید.
من تصورم اینه که ما به عنوان متخصصین کارشناسان، من همیشه اینو توصیه میکنم که هیچ چیزی را مطلق نکنید. یک گزینه یک راه حل نیست. یک راه حل وقتی شما مطلق کردی گفتی فقط راه حل اینه، به ضد خودش تبدیلش کردی، برای اینکه اون جناح اون طرفای دیگه هم فرض بکن یکی سدسازی رو مطلق میکنه، یکی دیگه آبخیزداری رو مطلق میکنه. نه این شکلی نیست، اینا میتونه مکمل هم دیگر، سدسازی به اندازه و با طراحی درست و در جای مناسب برای کشوری که توزیع نامناسب و ناهمگن توزیع منابع آب و بارش داره ضروریه، ولی الزاماً تنها گزینه برای کنترل سیلاب نیست. من عرض کردم گزینه‌های
برای کنترل سیلاب‌های 8000 متر مکعب بر ثانیه به غیر سدسازی چیکار میشه کرد؟
ببینید غیر از سدسازی ده ها کار دیگه میشه
انجام داد. شما یه نمونهشو بفرمایید.
این کارو خودش انجام داده.
آقای دکتر ما قبل از همین ما 200 سال 300 سال پیش همین سیلابا بوده و خسارت می‌زده، یعنی جنگل‌های ما بوده، طبیعت ما بوده، ولی این سیلاب ها ساختار کشوره.
اما در شیران بیا... آدم نمی کشته.
بله.
ما رفتیم در معمولان بله. که رفتیم در بستر آدم نمی کشته. همینطوره. کرده.
اجازه بدید من اینو روشن بکنم. سد سازی الزاماً کنترل کامل سیلاب نیست.
کامل نه. ولی حد اکثری.
هیچ کسی در نمیتونه همچه ادعایی بکنه. اصلا ممکنه سدی در اثر یه سیل شکسته بشه که فاجعه انسانی به دار بیاره. بنابراین مسئله سد نیست. مسئله مدیریت سد اتفاقا مهمتره.
بله بله.
جایی که شما آب و نگرداشی، ظرفیت کنترل سیل و نگرداشی، سیل میاد وارد میشه هنوز تخلیه نکردید، فاجعه به بار آوردید. بنابراین من میگم خواهشم اینه که نگیم فقط سد مطلقا. سد به تنهایی کافی نیست. سدی اگر شما داشته باشید با هر حجمی هم، اگر سیل، اگر کارهای سازهی و غیر سازهی در بالا دست انجام نداده باشید، این سد شما یا شکسته میشه یا با رسوبات پر میشه یا نمیتونی مدیریت بکنی. من عزم اینه، چون بنده بالاخره سالها در وزارت نیرو بودم و اعتقاد دارم که برای کشوری که با این شرایط آب و هوای سد سخت ضروریه، ولی مطلق کردنش به نظر من نفعی به سد سازی نمی کنه، بلکه مقاومت رو بیشتر میکنه. ما باید، مردم ما باید بدونن، جامعه کارشناسی ما به این نتیجه برسه که مدیریت سیلاب یک مجموعه از فعالیت‌های سازه‌ای و غیر سازه‌ایه
که محور اصلیش سدسازیه،
که محور اصلیش صرف گونه فعالیته، اقدامات کوچک مقیاس که مردم، مشارکت مردم، مردم آگهی، مردم مشارکت دادن مردم در کنترل سیلاب و مقابله و به اصطلاح آمادگی برای سیلاب،
رعایت حتی حریم روزخونه و مرتع، حفظ مرتع،
تعیین حریم، حفاظت از زیر حریم،
بله.
و کانال های اپی، ساخت اپی ها، ساخت دایک ها، ساخت آب بند ها، ساخت آب شکن ها، ساخت سازه هایی که بتونه مقاومت کنه.
بله.
اقدامات بلند مدت شامله، میتونه شامل سدهای مخزنی باشه، میتونه شامل کانال ها یا مسیرهای برای پخش سیلاب باشه، میتونه حوضه ها یا حتی سدهای تأخیری باشه و مدیریت جامع سیله. یعنی من نگرانیم اینه، وقتی شما سد رو که به عنوان یک راه حل، واقعا یک راه حلیه در کنترل، چون یکی از اهداف ساخت سد کنترل سیلابه. بله. در همه
دنیا.
جهان.
بله.
لذا اینو مطلق نکنیم. در کنار این من مایلم، چون اون دیر کردن این واقعا ممکنه این شبهه رو برای کسی به وجود بیاره که از هر حادثه طبیعی ما بخوایم استفاده های برای بخشی بکنیم. سیل یک فرنده که اتفاق میفته، مدیریتش هم فرابخشیه. بنابراین بخش عمدش در کنار این کارهای سازه‌ای که گفتم، یک 8 عامل غیر سازه‌ای را اگر ما انجام ندیم، به نظر من این کار حتما انجام خواهد شد.
اجازه بدین یه فرمایش آقای دکتر هاشمی داشتم، برای من خیلی عجیب بود که اگر به هر حال سیل‌های با دوربرش بزرگتری اتفاق میفته، صدها چیکار میکنن؟ من خب خیلی خوشبینانه گفتم همین کارو میکنن، یعنی کنترل سیلاب میکنن، ولی ایشون به طرز عجیبی فرمودن که کنترل نکردن، خسارت وارد شد. این خیلی عجیب بود، دیدگاه عجیب بود از یک استاد دانشگاه. الان عرض میکنم، ببینید ما در مجموع حدوداً هر کدوم از صدهای کرخه، دز و مجموعه کارون، هر کدوم حدوداً 8000 متر مکعب بر ثانیه ورودی داشتن
در همین سیل اخیر.
در همین سیل اخیر فروردین 98، 3824000 تا. ببینید دقت کنید، خیلی موضوع روشنه دکتر هاشمی. ما 3 تا 8000 متر مکعب بر ثانیه وارد سد کرخه و دز و مجموعه کارون شد. بله. ولی این سدها منجر به این شدن که خروجی های ما به حدود 2000 هر کدومه ها و 1000 خورده کاهش پیدا بکنه و خساراتی زد پایین دست. همینطور که آقای دکتر فهمی فرمودن، اگر ما دستورالعمل‌های مناسب بهره برداری داشتیم که این خلأ هست و باید پوشش داده بشه و انجام بشه، ما خسارات پایین دستمون به شدت کم بود. و اما مقایسه بکنید با استان لرستان که ما سدی نداشتیم و یک سیلاب 5000 متر مکعب بر ثانیه، مقایسه بفرمایید 3 تا 8000 تا 24000 متر مکعب بر ثانیه کجا که سدهای خوزستان کنترل کردن و خسارات فقط مالی بود، ولی یک سیلاب 5000 متر مکعب بر ثانیه به دلیل عدم احداث سد تنگ مشوره فاجعه به بار آورد توی پل دختر و معمولان. فاجعه ای که هنوز ابعادش رو هیچ کس نمیدونه. فاجعه ای در حد سیل 2010 پاکستان که بعد از 7-8 سال هنوز قد راست نکرده. پس لطف بکنیم عملکرد سدهامون رو زیر سوال نبریم آقای دکتر.
بلد.
از جامعه علمی و هیئت علمی خیلی عجیبه.
آقای دکتر ببخشید من بهتون درس کنم. ببینید اول واقعا افراط و تفریط تو هر موضوعی کار صحیحی نیست. ما نباید به یه طرف غش کنیم. این که بگیم واقعا صد مطلقاً مردود، این که بگیم صد مطلقاً راهکار همه مدیریت سیلاب و
کاهش خطر سیلاب، سیلاب‌های بزرگ،
این اشتباه بزرگ،
سیلاب‌های بزرگ.
اجازه بدید آقای مصفدایی، اگر موقعیت توپوگرافی حوزه بالادست معمولان اجازه احداث صد مشهوره را نمیداد، چه کار باید میکردیم؟ ببینید نگاه کنید، اینا واقعیت‌های طبیعیه. طبیعت را ما وقتی رفتیم توش دستکاری کردیم، باید منتظرین باشیم که طبیعت با به جنگ ما بیاد. ما در بالا دست تخریب کردیم سرزمین را. ببینید این کلان شهر تهران رو در نظر بگیرید، مساحت تهران بزرگ یک چیز حدود 700 کیلومتر مربع است. همین حدود هست، حالا عدد اگه اشتباه نکنم.
بله بله، 700.
این 700 کیلومتر مربع، شما ببینید تمام این 700 کیلومتر مربع تقریبا حدود 80% پوشش را ما نفوذناپذیر کردیم، سطح زمین را مسدود کردیم. بارندگی که اینجا می اومده در گذشته، اینجا یک دامنه مخروط افکنه‌ای بوده با مواد درشت‌دانه که ختم می شده به اون پندشت پایین دست تهران. خب این منطقه نفوذ روان‌آبایی بوده که از این کوه بالا دست می اومده. بله. و منطقه نفوذ بارانی بود که رو خودش میومد. اومدیم شهر رو روش ساختیم. با 700 کیلومتر مربع را با مواد نفوذناپذیر پوشوندیم. این یعنی ایجاد روان‌آب. هر چی بارندگی در بالادست میاد، از این دره‌ها روی مخروط افکن‌ها در گذشته میومد و الان روی سطح شهر میاد، همه میشه سیلاب پایین دست. ما توی حوزه‌های مختلفمون این کار را بدون توجه به مدیریت سرزمین انجام دادیم. در هیچ حوزه‌ای ما مطالعات جامعی که من اینی که آقای دکتر فهمی فرمود مدیریت سیلاب، اگه سیلاب ایجاد شد باید مدیریتش کنیم، درست مدیریت جامعش هم باید بکنیم، ولی ما میتوانیم، ما سیلاب به صورت طبیعی ایجاد نشده، سیلاب را با تغییر کاربری در سطح اراضی بخش عمده‌اش را ایجاد کردیم. دو، این که مثلا توی حوزه ورودی به شهر شیراز ما یک دره عمیق را اونجا رفتیم راه آب بستیم، خب سیلاب اومده پشتش جمع شده، این مجرای بساب با قطر دو متری نتونست آب عبور بده و آب رفته وارد شهر شده. پس بنابراین اجازه بدید ما دو تا کار باید انجام بدیم. یک، کاهش سیلاب، کاهش سیلخیزی، کاهش تبدیل آبی که در سطح حوزه‌های آبخیز میاد به نفوذ در سطح زمین برای تبدیل به دبی پایه که به صورت طبیعی و مداوم در طول سال در اختیارمون قرار بگیره. تبدیل این آب برای این آبخانهایی که افت یک متری در طول یک آبخانی که چند صد کیلومتر مربع در سال داره. اینا کارهای اتفاقاتی است که افتاده و ما باید روش بازنگری کنیم. ضوابط نظام آبخیزداری کشور را باید توش تجدید نظر کنیم. الان ببخشید جناب آقای دکتر فهمی، جناب آقای مهندس فدایی، جناب آقای دکتر هاشمی، ببینید ما به صورت بخشی در سطح کشور کار کردیم، مسکن شهرسازی ما بدون توجه به اثرات محیطی شهر روی چرخه هیدرولوژیکی اومده توسعه شهرها را انجام داده، در محیط رودخانه ها رفتیم راه رودخانه ها را مسیر آب بستیم، کشاورزی ما رفته بدون توجه به تأثیر سیلاب روی بساط پایین دست اومدیم اراضی کشاورزی را بساط دامنهای شیبدار را تخریب کردیم. این که میگم وزارت جهاد کشاورزی نیست، کشاورز ما این کار کرده، رفتیم شخم در جهت شیب زدیم، بنابراین سیلاب ایجاد کردیم. اینی که سیلاب ایجاد شده حالا باید بزنیم تو سر خودمون مدیریتش کنیم.
بحث
اصلی ما، ببخشید، بحث اصلی ما اینه که ما خیلی از این سیلابا رو میتونیم با مدیریت عرصه در بالا دست نگهداری کنیم. عدالت اجتماعی رو
برای خود من پیش اومد الان که یک بخشش رو شاید شما یه بخش آقای دکتر هاشمی جواب بدن. ببینید کشاورزی که میره پایین دست به خودی خود، خب در این مملکتی زندگی میکنیم که اینجور موارد کنترل شده است، یعنی به این به عبارتی منظورم اینه هر کاری انجام میشه با مجوزی انجام میشه، بدون مجوز به این راحتی انجام نمیشه. خب یک دستگاهی این اجازه رو به اون داده که انجام شده، این یه مورده. ببینید یه مورد دیگه، من الان از مجموعه صحبت‌ها خودم، حالا به عنوان نه مجری، به عنوان منو هم مثل خودتون فرض کنید، اینجا این سوال برام پیش اومده، ظرفیت زیست محیطی ما چه باب توسعه شهری چه باب توسعه جنگل و مرتع و میزان آب و کشاورزی چقدره؟ ببینید اینجا داره یه چی گم میشه. من حس میکنم که این ظرفیت ها کنار هم جور در نمیاد.
دقیقاً همینه آقای دکتر. نوت مثال خوب
جایی شاید توسعه شهری ما فلاجرم داره میره به سمت اینکه بخشی از
من آقای دکتر از بس خارج شیم.
من افراط و تفریطی که گفتم یه نکتهش همینه. یه جاهای ما ظرفیت احداث صد داریم خب و نیازم هست، باید اونجا احداث صد کنیم، اصلا منکر این نیستیم
که ولی تنگ مشهوری که اونهاست در بالا دست
نورستان. ولی اینی که من اصلا آقای ارمانس من روی برنامه ها و نظام برنامه‌ریزی کشور دارم صحبت میکنم، موضوع تنگ مشهوری موضوع موردیست. من سوال خودم اینه، حالا فرض ما فرض بر این بگذاریم که اصلا این توپوگرافی مشهوره ظرفیت رو ایجاب نمی که از صد بزنیم، پس بنابراین ما باید یک راه حل های جامع تر اساسی تر و کامل تری نسبت به فقط سدسازی داشته باشیم.
درست
با فهمه. اگر نگاه جامعه آبخیزداری رو داشته باشیم، مدیریت جامع حوزه هامون رو داشته باشیم، شهرسازی ما آقای
مالستانی کسی منکر اینها نیست،
تغییر کاربری اراضی
تکرار میشه همین فرموشتی داشتی
و خیلی از پتانسیل ها و ظرفیت هایی که ما میتونیم نگهداری آب را در بالا دست توی معدوده های کوچک داشته باشیم.
اصلا کسی
ممکن
این نیست آقای دکتر.
این سیلاب را جلوگیری کردیم، کاهش سیلاب ایجاد شده. کاهش سیلاب وقتی ایجاد میشه دیگه شما به سیلاب اون وقت اگه مثلا شما به جای این 24000 متر مکعب آبی که دارید میگید 12000 متر مکعب آب اومده تو صدا، دیگه قد خسارت وارد نمیکرد. هر سه تا صد کرخه دز
و کارون ها
اینو کنترل میکردن.
الان آقای دکتر ببین فرمایش کردی که آقای دکتر خیلی نکات خوبی رو فرمودن، هیچ کس مخالف این قضیه نیست، منتها یه نکته داره. ببینید ما تشدید سیلاب و تشدید خسارت کرده ایم با دستکاری در حوضه پریم رودخونه رو زیر سوال بردن و اول چیزایی که فرمودن، منتها فراموش نکنیم کشور ما به صورت طبیعی سیلخیز است، در طول یک 24 ساعت در یک روز بالای 100 میلیمتر بارش در لرستان اتفاق افتاده. از اول سال آبی تا کنون 1100 میلیمتر بارش، یعنی اصلا چیزای عجیب غریبه. آی دکتر قبول بکنیم که ما آبخیزداری نکردیم، آبخانداری نکردیم، جنگلمون رو خراب کردیم، ولی ما باید بپذیریم
نظام برنامه‌ریزی بخشی داشتیم.
دقیقاً
بخشی برای خودش کار کرده.
فرمایش شما من تایید میکنم، حتی تاکید میکنم و به اصطلاح تصدیق میکنم با این مواردی که عرض میکنم. شما آی دکتر میخوام بگم ببینید فاجعه کجاست. منطقه حیران خودمونو یه سری جنگل ها دست نخورده بود دیگه. برید از همین گوگل، سیستم گوگلش نگاه بکنید، ببینید سرشار شده از ویلا و زمین کشاورزی و نابود شده. بعد کنار همین، یعنی اون ور مرز رو نگاه میکنید تو ترکمنستان، همش جنگل، همش آذربایجان، عذرخواهی میکنم، همش جنگل، همش دست نخورده. ببینید کسی منکر تخریب و میخوام بگم که ببین همینجا استفاده بکنم، ابتدای عرضم هم گفتم تا ورود دستگاه قضا به این سیستم نشود سیستم ما درست نمیشه. یک، ما جنگل هامونو تخریب کردیم، تجاوز به حریم و بستر کردیم، نمیدونم حیران رو اونجوری توسعه دادیم، لواسانات رو اونجوری توسعه دادیم و چیزهای دیگه، کوتاهی های دیگه هم در صنعت سدسازی داریم. سد بد ساختیم، سد خوبی ساختیم که درست بهره برداری نکردیم و چیزهای دیگه. بنابراین بیاییم واقعیت ها رو بپذیریم. سدهای ما خیلی هاشون خوب بودن و خوب عمل کردن، اون سدهای بد رو حسابش از اینها جدا بکنیم. خب که با فشار سیاسی، با فشار نماینده مجلس و چیزای ساخته شد.
من خوشحالم که آیه مهندس پدایی‌فر به نظر من یک گام به عقب نشستن از این که سدسازی تنها راه حل به این
به هیچ وجه در سدسازی برای سیلاب‌های بزرگ تنها راه حل
اجازه بدید
سوء استفاده نکنیم.
اولا آیه پدایی‌فر میدونه من مخالف سدسازی نیستم، خب در خود این سیستم
هم کار کردم، عملکردشون خوب نبود.
الان خدمتتون توضیح میدم.
بفرمایید.
مخالف سدسازی نیستم و کاملا موافق صحبت های مهندس فدایی فر در این مورد که ما سدای خوب داریم، سدای نامناسب داریم، مشکلاتی در بهره برداری داریم و موارد دیگه‌ای که دوستان فرمودن همه رو موافقم. پس بنابراین طبق صحبتی هم که دکتر فهمی کردن، ما یه پازل داریم تو بحث مدیریت سیلاب اینا، یکی از اون قطعات پازل سد هستن. که صدا اگر به مناسب طراحی و ساخته شده باشن میتونن به ما کمک کنن. آبخیزداری و موارد دیگر هم گفتن، اما میخوام دوباره تاکید کنم تنها آیتم این نیست. ببینید برخی مثال هم که میزنیم یا مقایسه هایی که میکنیم من یه مقدار مشکل مثلا فرض کنیم بحث لرستان معمولان رو با پاکستان مقایسه، نه این دوتا شبیه هم نیستن، ابعادش هم مثل هم نیست. اتفاقا در مورد لرستان بیشترین خسارتی که ما دیدیم در حوزه غیر کشاورزی بوده و میبینیم که تجاوز و حریم و بسته
آیه دوتا 6700 میلیارد تومان خسارت فقط کشاورزی
6700
در لرستان نگاه به کشور
اجازه بدید هزار
رقم رو به عنوان خسارت کشور وزیر اعلام کردن
حدود 1000 میلیارد تومنش مال لرستانه.
1000 میلیارد. حالا ببینیم چه اتفاقایی میفته. به خاطر اینکه اگر ما همونطور که دوستان گفتن اگر یه قطعه از پازل رو ببینیم و سایر قطعات رو نبینیم، من یه مثالی از اتفاقاتی که میفته رو بزنم.
اصلا کسی
ما... نه میخوام بگم
پازل‌های دیگر ما فینال نمیذاریم.
میخوام بگم
مهمترین بخش مهمترین پازل صد
میخوام اتفاقا همین مثالی که شما گفتیم مثالی زدن گفتن 3 تا 8000 تا کارت همزمانی اینا رو هم حالا یه مقدار بحثه، ولی پیک 8000 تا حالا پیکش اومده. میان میبینیم وارد صدای استان ما میشن، صدای ما هم طبق برنامه‌ای که داشته و عملکردی که باید میداشتن اینا رو کاهش میدن، ما خروجی در عدد 2000-2500 متر مکعب در ثانیه از اینا میگیم. همین عدد 2000-2500 متر مکعبه که خسارت ها رو زده و ما دوچار درد سر شدیم. حالا میان میریم میبینیم چه اتفاقی افتاده پایین. علت این که میگم قطعا دیگه میان میریم پایین میبینیم ما کرخه رو ساختیم، سالیان سالم خب آورد کمتر بوده، چه اتفاقی افتاده؟ بقیه قطعات پازل راه کردیم دنبال اون بودیم، اومده زمین های کشاورزی. اتفاقا آیه شما چون فرمودین از یه جایی مجوز میگیرن، من به شما اینجوری میگم، یا مجوز میگیرن یا اون مرجعی که باید مجوز بده چششو بسته. به کرات مواجه میشیم با اینکه چششو بسته یا زینف شخصی یا سازمانی شده در موضوع. بنابراین این موضوع که حالا فهمیدن قضایی و نظارتی اینو هست، یعنی یا چششو بسته یا زینف بوده یا مجوزایی از ابهام قانونی استفاده کرده داده. میام میبینیم پایین دست اومده به شکل وسیع تو حوزه شهری کشاورزی و بقیه موارد اومدن مثلا تعدی به چی کردن؟ حریم و بستنی. حالا تعدی به حریم و بستنی یکی از مثالشه، این کار اتفاق افتاده. نتیجه همون علت اینکه من مخالف بحث عمل کرده صدایی کرخدز نیستم، اتفاقا صدای خوبی هست، اما میبینیم همون عدده 2000-2500 متر مکعب که ممکن بود خیلی بیشتر از اینم رخ بده، حالا خدا رو شکر رخ نداد. علت اینکه
میتونست کمتر هم بشه، یعنی اگه ما دستور عمل بهرادین مناسب داشتیم میتونست خب بسیار کمتر بشه،
میتونست مثلا وارد میگم میبینیم همون عدده که این مقدار خسارت رو زده، یعنی در حوزه پایین دست همین عدده. چرا اون پایین خیلی اتفاق افتاده که نباید میافتاده؟ نه قانون اجازه شو داده خیلی از اون اتفاقا رو، نه باید رخ میداده. اما اگر قرار باشه به مدیریت سیلاب به یه پازل نگاه کنیم، آبخیزداری رو ول کنیم، حریم بسته رو ول کنیم،
کی اینو گفت شما مخالفین؟
آقای مهندس فهمی اجازه بدید آقای دکتر فهمی بذار از بس
اجازه بدید من گفتم برای سیلاب های بزرگ نقشی که صد میتونه داشته باشه هیچ چیزی نمیتونه داشته باشه.
آقای دکتر فهمی درسته شرکت سیلاب بزرگ
من یه نکته بگم، مناظره واقعا این نیست که ما حتما طرفو منکوب بکنیم، حرف خودم با کرسی بنشونم با حتما بخوام وقت بگیرم. ما داریم صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم برای تفاهم، برای پلتفرم مشترک. قرار نیست که کسی رو مکن، قرار نیست که من بگم سازسازی نه غیر چیز بده نکنید، یا بگم سازسازی مطلقه. فقط سازسازی یک از روش‌های کنترل یک مجموعه است. اون چیزی که من مایلم حتما روی تو این برنامه روش تکیه بکنید و مردم ما مطلع بشن، من چون فعالیت‌های سازری در سه گروه بیان کردم، ولی فعالیت های غیر سازه‌ای نقش بسیار بسیار تعیین کننده ای دارد. اگر شما این فعالیت های سازه‌ای را می داشتیم قطعا صد من با مشکل رو بودیم می شد، قطعا 8000 متر مکعب همزمان وارد نمی شد، می شد اینو تسکین داد، می شد اینو تعدیل کرد. من این چیزا رو خیلی مختصر و کوتاه عرض می کنم که ببینید این مجموعه است، یک مجموعه فعالیته. اقدامات غیر سازه‌ای را اگر بخوام خیلی تیتروار سریع بگم وقت نگیرم، اولیش تهیه و تدوین پهنه سیل و نقشه سیلخیزی کشوره با دورهای برگشت مختلف، تدوین مقررات برای توسعه نواحی در معرض خطر سیل، شناسایی سیلاب دشتا و انجام عملیات اجرایی و زیرساختان مطابق ما این نقشه ها باید انجام بشه. کجا باید انجام؟ دوم مدیریت خطرپذیری به جای مدیریت بحران. ما مدیریت ریسک به خطرپذیری بلد نیستیم، اتفاق میفته بعد همه مسئولین میرن اونجا، همه هم سردرگمن، اصلا مدیریت بحران هم انجام نمیشه. پس مدیریت خطرپذیری باید این در کشور
آقای دکتر عذر میخوام این بند رو با یه مثال روشن بکنید که ذهن من شنونده
مدیریت خطرپذیری یا ریسک یعنی معناش اینه که شما قبل از اینکه حادثه اتفاق بیفته پیش بینی های لازم رو داشته باشید. اگر سطح حادثه در یک سطح لول خاصی بود یا آسانه بود دستور عمل داشته باشه که مطابق این سازمان هم باید ورود بده. اگر سطح از این بالاتر ممکنه نیروهای مسلح وارد بشن. این سطوح ایزو از قبل باید برای این دستور عمل و نظامنامه داشته باشید. سومین مسئله آبخیزداری به عنوان یکی از اقدامات مهم حفاظت و تسکین سیلاب هست. اینو باید بپذیریم. سطح‌های ما آسیب می‌بینند در اثر نبود آبخیزداری. آبخیزداری برای بخش آب کشور جزو واجباته که جلوگیری کنیم. چون 200 میلیون متر مکعب عرض کردن حجم سیلاب‌ها رسوبات سطح‌های ما رو پر می‌کنه. چهارم تدوین نظام مدیریت جامع سیل هست با مشارکت کلیه دستگاه‌ها. و وظیفه متولی اصلی مدیریت سیلاب در کشور مشخص بشه. چه کسی مدیریت سیلاب رو در کشور تولیگری می‌کنه؟ همین آخر مشخص کردن که کدام دستگاه باید متعلی باشه. پنجم هدایت و پخش سیلاب به اراضی پس از نظر اقتصادی کم ارزش که باعث همین تغذیه آبخانه‌های زیرزمینی ما بشه و بالا رفتن تراز اینها. ششمی ظرفیت سازی زمینه‌های ارتقاء آگاهی آمادگی برای سیلاب برای مردم. ما آموزش ندادیم به مردم. مردم ما یهو با یک پدیده روبرو میشن. مسئولین هم که واقعا چون گفتم مدیر سیلاب نظام مدیر سیلاب جامع نداریم همه سردرگمن و این تلفات باید
هفتم یک سوالم حالا این حاشیه من میخوام بکنم. ببینید در این بحث الان تقریبا ما توی بحث های ستاد و پدافند غیر عامل هم میشنویم که به هر حال بخشی از این وظایف رو حالا به نوعی داره پیش بینی میکنه که پیش نیاد. این همه دستگاه ما هم توی این زمینه فعال بوده چطور به این نقطه رسیده؟ پس
برای این که ببینید نظام جامع مدیریت سیل معناش اینه که یک دستگاه یا یک نهاد یا یک سازمان متعلق این کار میشه. سازمان کارو میگم نه حتما بریم یک سازمان جدید تشکیلات وجوده. وظیفه هماهنگی و صدور به دستورات اضطراری رو اون داره. همه نهادها ارگانهای دیگه باید از این نهاد از این دستگاه از این سازمان کار تبعیت بکنن. در کشور ما مشخص نبود آیا وزارت کشور متعلی بود، آیا سداد بحران متعلی، آیا وزارت نیرو متعلی بود. چه کسی باید این هماهنگی رو به وجود میاره؟ چه کسی باید مردم رو در این قضیه؟
این وظیفه کی بود که همینو تشکیل بده آقای دکتر؟ یعنی ببینید من الان موندم کشور رئیس جمهور داره، دولت داره، تصمیم گیر داره، این همه وزیر داره، یکی باید به هر حال اینجا
این کلید میزد
اینو معرفی میکرد. نه بعد از اتفاق
خوشحالی و سیل دو پدیدن که فراگیرن همه بخشای کشور رو از جمله کشاورزی، صنعت، شهرسازی، تمام مسائل کشور رو تحت تاثیر قرار. بنابراین نهادی که این مدیریت رو باید انجام بده نهادی است که از اشتراک و هماهنگی اینها باید به وجود بیاد و در سطح دولت هم هست. یعنی حتی ارتش هم و نیروهای نظامی ما هم باید در این فرآیند مشخص باشه چه نقشی داره، از چه آستانه به بعد نیروهای مسلح کشور وارد عملیات نجات یا
بسیار اینو کی معرفی میکنه؟ ببینید این هماهنگی وظیفه کیه؟ یه وظیفه هر تو دولت میگم رئیس جمهور، میگید معاون رئیس جمهور، رئیس جمهور یه نفر رو به ما معرفی کنید بگید
ببینید رئیس جمهور باید... که مسئولیت کامل داره و چون رئیس هیئت وزیران و هیئت دولت هست و ظاهرا در همین آخر این مسئولیت رو به وزارت کشور دادن و وزارت کشور قرار بود که این هماهنگی رو انجام بده. حالا سازمان کارش خیلی مناسب یا نشد تو این فاصله خیلی هماهنگی خوب بود ولی به هر حال این تجربه تلخی بود برای ما. ما بعد از این درسی که گرفتیم تجربه که گرفتیم این ساختار رو نه به عنوان یک تشکیلات، یک سازمان کار منسجم و مشخص با دستور عملهای مشخص با نظامنامه مشخص در کشور رو هندس می‌کنیم. دو نکته دیگه هم اشاره بکنم من تموم بکنم. یکی هم استقرار سامانه بیمه سیلاب هست. خب سیلاب این کشور سیلخیزیه، خوشسالی داره. بیمه سیل و خوشسالی کجاست در این کشور؟ کجای کاره؟ ما رفتیم واقعا اینو به عنوان تصدی بدیم در جامعه که کسی که بر اساس نقشه پرنیخی که این خونه شما بیمه سیل بکنید که حداقل خسارت مالیشین رو بشونید پرداخت. این سیستم نظام بیمه سیلاب در کشور فراگیر نشده، وجود نداره. و نکته آخر، من تأکید میکنم بر مدیریت جامع و به هم پیوسته حوزه آبریز. باید مدیریت جامع فرابخشی، همه دستگاه آب، خاک، گیاه باید با هم دیده بشه، همه این نکات با هم دیده بشه مدیریت کرد. مدیریت سرزمینی مدیریت یک بخش نیست، مدیریت فقط در اختیار وزارت نیرو نیست، در اختیار وزارت کشاورزی یا سازمانهای دیگه نیست. یه مدیریت فرابخشی را باید ما
متشکرم. مثل که آقای دکتر پرهمت خیلی وقت در صف انتظار هستم، بفرمایید آقای دکتر.
من ضمن اینکه تاکید میکنم بر این صحبت آخر آقای دکتر فهمی و میخواستم بذارم آخر کار اینو بگم، واقعا جای مدیریت جامعه حوزه‌های آبخیز ما توی کشور